شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
درود بر شما استاد.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد اسمتون از شرکتیم. من واقعا به یه تضاد و تناقض عجیب فکری رسیدم و متاسفانه همه زندگی تحت تاثیر قرار داده. حالا من هم از دید شخصی هم میتونم بگم، فقط اول یه توضیح کلی از اون سوالم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
استاد شما در تقسیم بندی انسان نرمال میفرمایید که مهر طلب، عزلت طلب و برتری طلب، و در اثر خانم هورنای هم میگن که این شخصیت ها گهگاه جاشون رو عوض میکنن، یعنی مهر طلب گاه اوقات برتری طلب هم میشه، عزلت طلب هم میشه و این مسئول. حالا شاید پرسش من دقیق تو این تقسیم بندی نباشه، ولی چیزی که خودم فهمیدم دقیقا اینه و اینه که استاد از بچگی من خودم به شخصه به من میگفتن زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شد. و وقتی من نگاه میکنم تقریبا به زندگی همه افراد به خصوص تو شرایط سختی مثل شرایط ایران، آدم های به نوعی حالا موفق در شغل و کار و اینها رو هم که در نظر بگیریم، شاید تو همه جای دنیا کاملا این حالتی که یک لباس جنگ پوشیدن و به نوعی آماده نبردن یا هر صحنه‌ای رو به صورت جنگ تصور میکنن توشون میشه پیدا کرد. شما هم تو کنفرانسون یه جایی میفرمایید که آسیبای روانی یا روان نجندی توی این تیپ برتری طلب، حالا اگر ما این جنگندگی رو بتونیم بگیم توی اون برتری طلب هست، کمتره. و من خودم به شخصه شاید ساختار روانی من جوریه، اگر بخوام این تصور رو بذارم کنار که زندگی رو به صورت یک جنگ یا یک نبرد نبینم، احساس میکنم دچار یک انفعال شدید میشم. خیلی آرام دیدم، به نیزوشون دقیق شدم و ته وجودشون اینه که اگر ما بیان این تصوری رو که زندگی جنگ یک نبرد دائمیه بذاریم کنار، اصلا ما بین میریم و توان ادامه زندگی رو نخواهیم داشت و ما مجبوریم که اینطوری بجنگیم. من حتی در ارتباط با پدر خودم دیدم میبینم که حتی با ارتباط با فرزندانش این حالت داره، یعنی حاضر نیست که در یک جایی در یک موضوعی برتری اونها رو یا مثلا بهتر بودن اونها رو متصور بشه، یعنی به نوعی اون حالا من احساس میکنم مثلا هر کسی که تشکیل خانواده میده یا پدرم که اون قلمرو رو برای خودش میخواد و در حقیقت خودش رو پادشاه اون قلمرو و چیز میدونه که بقیه باعث زیر کسر اون باشن.
نه ببینید، نه سب کنید، نه سب کنید، سب کنید. آخه عزیز شما به نظر من چند تا موضوع رو و بعدن جنبه های موضوع رو با هم دارید مخلوط میکنید. شما یه نگاه سیاه و سفید یا صفر و یک کامپیوتری رو دارید میبرید. بیاد حتی همین آخری رای من بخوام بگم، ماجرای پدری و مادری موضوع انتخاب و تصمیم یا نوعی مدیریت که بر اساس وظیفه و مسئولیت با اختیارات در ارتباطه. این رو نباید به صحنه جنگ تبدیل کرد. یه پدر مادری بهشون میگه شما دو تا آپشن دارید، دو تا گزینه دارید. یکی این که بچه‌هاتون از روز اول درآمد تولید کنند و علم تولید کنند و هر کار دلشون میخواد بکنند و اینا. یکی این که موجود ضعیف و زبونه باشن که یه ماشون و دو ماهشون و شیر میخوان و چنین و چنان. خب معلوم اولی رو انتخاب میکنه، ولی وقتی که چنینه، یکی باید تصمیم میگیره بچه شیر باید بده یا نه، یکی باید تصمیم میگیره بچه رو واکسن بزنه یا نه، یکی باید تصمیم میگیره بچه اگر نمیخواد بره مدرسه چگونه باید بفرستش مدرسه. ولی این معناش جنگ نیست. شما یه تعریفی دارید درست میکنید از مفهوم جنگ. یا فرض بفرمایید در صحنه بین الملل یا در یک کشوری یه چیزایی رو شما جنگ میبینید، احتمالاً جنگ هم هست، ولی همه چیز جنگ نیست عزیز. یعنی فرض بفرمایید که اگر دو نفر میرن مسابقه فوتبال میدن، شما این میخواید اینو تعریفش بکنید به جنگ؟ خب این یه چیزی نیست که آدم ها با نیت آسیب به دیگری بیان، با نیت بهتر نشون دادن خودشون، حتی در مفهوم درستش بهتر کردن خودشونن، مثلا از طریق مسابقه است میآموزن. اینی که تیم‌ها قبل از مسابقات میرن یه مقدار مسابقات دوستانه میدن برای آمادگی، در اونجا هم تمام کوششون رو میکنن، هدفشون هم بردنه، ولی به خاطر بردن و یا جنگ نیست. آخه شما اینو دارید تعمیم میدید. یا من میرم یه تاکسی میگیرم، مردم رو سوار میکنم، اینور اونور میبرم برای اینکه پول در بیارم. اون آدمی هم که سوار تاکسی من میشه اینقدر خوشحالی که تاکسی خالی پیدا کرده برای اینکه بخواد به شغل و کارش برسه، که براش ای بسا 10 برابر 100 برابر پولی که به من میده براش ارزش حتی مادی داره. آخه شما قرار نیست ماجرای ارتباطات انسانی رو جنگ بدونید. برای از آغاز گفتن ما درگیر 3 جنگی. یکی جنگ با طبیعتی که علم رو ساخته. من دیدم که طبیعت به من میگه تو باید بمیری، امروز میگن نه این دوا رو میخوری میمونی. طبیعت به من گفته 30-40 سالگی نباید دندون داشته باشی. ما اومدیم علم رو به وجود آوردیم، به جنگ طبیعت رفتیم، دندون آدمای 80 ساله بهتر از 30 سالگی خودشونه. بنابراین جنگ انسان با طبیعت که علم و تکنولوژی رو به وجود آورد ما باش روش کردیم. جنگ انسان با درون و نفس خودشه، یعنی با اون خواسته خودش و خودخواهی خودشه که از انسان آدم بهتر و برتر میسازه. من با جنگ نفسم میرم و از خودم آدم بهتر و برتر میسازم. کجای این جنگ ای با ایراد داره؟ جنگ من با آدم دیگه مسئله است که غلطه. بنابراین جنگ انسان با طبیعت، جنگ انسان با خودش جنگ مقدسه، ولی جنگ انسان با انسان دیگه نیست. بعد جنگ من با انسان دیگه خیلی از اوقات به دلیل جنگیدن نیست یا به دلیل انگیزه و نیت و هدف بد نیست، برای اینکه یه چیزایی وجود داره که منحصر به فرد. شما و یه آقایی عاشق یه خانمی هستید یا یه خانمی رو دوست دارید، خب یکی میتونه باش ازدواج کنه، اینجا که شما جنگ ندارید، در حالی که رقیب است و رقابت هست. ای رقیب ای دشمن منم آقای ویگن میخونه. ولی ماجرا در اینجا یک واقعیتی است که بالاخره شما یا اون خانم یکی رو انتخاب میکنن. یا شما یه جایی میخواید یه خونه بسازید، خب 1000 نفر دیگه میخوان بسازن. ما میایم یه بازاری درست میکنیم، یه قیمتی رو این زمین میذاریم که بقیه میرن فایده نداره میرن کنار. شما میایید که از یه طرف پول رو دارید، از یه طرف پول براتون اونقدر ارزش نداره. شما چرا نام همه اینا رو جنگ میگذارید؟ شما یه مواردی رو میتونید پیدا کنید جنگ و بگید در این صحنه جنگ وجود داره. بله امروز سیستم سیاسی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی درگیر جنگه. اعتراضی هم که الان به آقای اوباما هست، حتی طرفدارانش دارن، این است که او واقعیت ارتباطات بین الملل رو در یه چارچوبی دیده که از واقعیت به دوره و جنگ به هر حال بسیار سنگینه، در مرز مرگ و نابودیه کشورهای جهان رو علیه هم نادیده انگاشته و بنابراین به موقع و به اندازه عمل نکرده و مثل شما که میگید من منفعل یا منفعل برخورد میکنم، منفعل برخورد کرده. علتش این است که در صحنه بین الملل ماجراش با صحنه داخلی یا با روابط فامیلی و خانوادگی متفاوته. تعمیم به این صورت ندید. شما من بگید یه جاییست که مسئله کره شمالی مطرحه، ماجرای جنگ مطرحه، ولی یه جاییست مثل امریکا و کانادا نوع جنگشون ابدا اون معنا رو نداره و ای بسا از این جنگ هر دو بهره میگیرن. دلیل نداره که فکر کنیم چیز بدیه. بنابراین این تعمیم شما و سیاه و سفید کردن و یا سیاه و سفید دیدن جهان برای من تعجب آوره. بنابراین بیاد اینو تعمیم ندید، اینو بیاد در یه زمینه‌ای در یه چارچوبی بگید. به همین جهت است که در یه مواردی ماجرا نابودی یک دیگره. یه زمانی رقابتی که آدم‌ها بر اساس قواعدی برای به دست آوردن پاداشی که برای همه نیست به نبرد با هم می‌پردازن، خیلی از اوقات اون میتونه در یه چارچوبی مثل محیط ورزشی اصلا مفید باشه. چون اگر قرار باشه بگیم که بیا دوستانه بازی کنیم، من یه 100 تا گل به شما بزنم، شما یه 100 تا گل به من بزنید، من اصلا کمکتون میکنم به من گل بزنید، که دیگه فوتبالی ما نخواهیم داشت. ما اون چالش رو، اون چالش رو، اون مبارزه رو برای بهبود خودمون داریم ازش استفاده میکنیم. بنابراین مسائل با هم مخلوط نکنید، چون اون نگاه تعمیم یافته سیاه و سفید شماست که شما رو به اون نتیجه گیری میرسونه. شما من میگید در یه صحنه های رابطه مبتنی بر جنگ قبول دارم، برمیرس که خیلی ها اهل اون نیستن. خیلی ها مثل برتراند راسل میگه اگر مردم به اندازه‌ای که بچه هاشون رو دوست داشتن بقیه انسان رو دوست داشتن، اصلا درگیر فعالیت های سیاسی دنیای امروز نمیشدن، نه فریب میدادن و نه فریب میخوردن در صحنه سیاست. خب اونجا تکلیفش روشنه، ولی این معناش این نیست که در صحنه های دیگر زندگی هم با همین گونه که موضوع سیاسته ما مسئله و مشکل داریم. اینه که حالا با توجه به این به من بگید چه چیزی گیر شماست، و الا من مشکل رو در اون چیزی که مطرح کردن یا طرح سوال شماست میبینم که نه، از نظر من این گونه جهان نیست که شما دارید توصیفش میکنید. مثلا وقتی مثال آخر پدر رو میزنید که در ارتباط با پرورش و تعلیم و تربیت و سلامتی و خوشبختی بچه‌هاش تصمیم‌هایی میگیره که میتونه درست یا غلط باشه، ولی اونجا باید به همه پدران و مادران این اختیارات رو داد، این حتی مدیریت و قدرت رو داد به خاطر وظیفه و مسئولیتی که به دوششونه.
خیلی ممنون استاد. من ابتداش می‌خواستم اینو بگم که شاید واقعا من نتونم خوب بیان کنم.
نه ببخش عزیز دل، بحث نتونستمتون نیست. شما میتونید به من بگید من یه احساسی رو دارم نمیتونم بیان کنم، شما میتونید بگید من یه حالی رو دارم نمیتونم بیان کنم، ولی حرف شما از در من روشنه. یعنی مطلبی نیست که شما یه جور دیگه بیانش کردی. نه
میخوام همون احساس و همون حال استاد میخوام من واقعا دو تا مرجع فکری کم دارم، یکی جناب عالی هستین که در بولیز نشستین، یکی شاهنامه فردوسی هست. من از این دو تا واقعا بیشتر استفاده به زندگیم کردم و میکنم. من هرچی که شاهنامه رو برای اونم که سرگذشت تاریخی واقعی زندگی مردم ایران با مسائل و مشکلاتی که در طول تاریخشون داشتن، اگر ما نبرد رو از توش حذف کنیم، یعنی آمادگی برای لباس رزم پوشیدن، اونم برای یک هدف والا و اونم آزادی و آزادگیه، یعنی تمام سرتاسر این تاریخ رو می‌بینیم جنگیدن و نبرد برای آزادی و آزادگی و حفظ این آزادی.
آخه من اصلا قبول ندارم. نه صبر کنید عزیز، نه نری. شما من میگید فردوسی پدر فرهنگ و زبان ماست، ما به هیچ کس اینقدر مدیون نیستیم که به او هستیم کاملا باهاتون موافق هستم، ولی ماجرای افسانه و اسطوره های فردوسی حتی در مفهوم زیبا و والا و بالای خودشم با آزادی و آزادگی در مفهومی که من و شما میشناسیم نبوده عزیز. اگر شما من بگید جهت و هدف فکری اون بوده، من بحثی ندارم، اون یک گفتگوی مشکلیه، ولی بسیاری از این جنگ ها و سرنوشت ها که اصلا مسئله ایست که اساسش اصلا با آزادی کاری نداره. فرض کنید شما به راحتی صدها بار میتونید ببینید که ماجرای حکومت رو ماجرای ارثی و ماجرای یک کسی که به تخت میرسه باید یه خون خاصی داشته باشه. خب کجاش آزادی و آزادگی؟ ببخشید استاد،
معنی که از واژه ایران کردن گفتن سرزمین آزادیزان.
آخه این چه این چه عزیزم، این شعاره، مثل امریکام لند آف اپورچونتیه، ولی اپورچونتی برای یه دی کمی، نه برای همه سرزمین. آخه نه ببینید، آخه اون شعاره،
اونج داستان‌های شاهنامه رو مثلا در رستم و اسفندیار داریم. تمام حرف یعنی اینه که رستم حاضر نیست که اجازه بده دستش رو ببنده اسفندیار و بعد دست بسته ببرش پیش شاه و بعد اونجا همه چیز حل بشه. میگه که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند.
آخه عزیز من این که خیلی حرف آزادی و آزادگی نیست، که بله اصلا چرخ آنچنان، اگر طبیعته آنچنان قدرتی داره که در یک آن میتونه تمام این منظومه شمسی رو هم نابود کنه. ما اصلا قدرتمون در مقابل نیروی طبیعت کجاست؟ یه زلزله، یه سیل، یه از این زلزله های دریایی میاد همه رو میبره عزیز. آخه این حرفا حرفای شعارگونه است. بعدم ماجرای اصلا دست بستن و به پیشگاه کسی بردن و من شکست خوردم و من شکست نخوردم و نمیام، اینا رو که نمیشه مبنا قرار داد. شما من میگید ازش نتیجه گیری خوب باید کرد، قبول. به من میگید در لحظاتی از تاریخ اینا الهام بخش و هادی و راهنمای ما هستن، قبول. ولی این که اون، آخه شما ببینید استدلالی که میخواید بکنید از توش میخواید چی در بیارید؟ او استدلال رو ببینید، او به دنبال آزادی و آزادگی است و آزادی و آزادگی رو در جنگ میره. من اصلا اینجوری نمیبینمش. آخه شما این دو تا رو
من
مرد،
من متوجه، چون خیلی گوش میدم صحبت شما رو، متوجه نگاه انتقادیتون به ادبیات و اون اغراق ها و تشویقی که غیر واقعی تو ادبیات هست هستم. ولی اصلا کشور امریکا،
نه سب کنید، نه بذارید من ازتون این خواهی، اولا ما بدونیم سراغ پیام ها، نه ببینید بحث رو عوض نکنه، چون اون باز نگاه سیاه و سفید شماست. عرض من اینه، فکر کنید اگر حرفی دارید، به هیچ وجه از ماجرای جنگ ها و افسانه ها و اساطیر مرتبط به ایران که در شاهنامه آمده شما از آزادی و آزادگی از توش به عنوان اصل در نمیارید عزیز. اینا برای که اون وقت بعد اصلا برفرض که در نتیجه گیری نمیشه کرد که اون آزادی و آزادگی نتیجه جنگی، من اونو اصلا نمیفهمم. بذارید فکراتون رو بکنید، ما هم پیمار بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه دیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدیم. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز رو میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
مجدداً درود استاد.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد من چون جوار عاشقانه دوست دارم، اجازه میخوام که اجازه بدین اگه انتقادی هم دارم بگم.
حتما خوشحال میشم عزیز.
قربون. استاد من چون قبلا هم در این مورد گفتم و میدارم تا حدی اینو قبول دارین که خب شما مطالبی که میفرمایید در واقع از اون محیط زندگی شما که در بیولی هیلز شاید ما نظیرش شاید هیچ جای دنیا نداریم اونجاست، ولی وقتی که ما میام تو شرایط جامعه مثل ایران و من شاید نگاه میکنم میبینم تمام مردم به نوعی در حال جنگی دارن. حالا من نمیخوام این جنگو در بگم در جهت تخریب دیگران، اینکه لباس رزم رو پوشیدن و همون که با خودشون هر روز صبح که بلند میشن اینو تکرار میکنن که زندگی جنگ است، جانا و بهر جنگ آماده شد و در حقیقت یه لباس رزم برشون میکنن. اگه ما بگیم آزادی نقطه مقابلش بندگی است یا آزادگی و بندگی، و برای آزادی باید جنگید. من اینم که شاهنامه رو مثال بدم به خاطر همینه. به غیر از اون اگه برگردیم میبینیم تمام این تاریخ دنیا اگر آزادی به دست اومده محصول یک جنگ بوده، یک نبرد بوده. حتی گاندی خب جنگیده با روش خودش تا بعد اون آزادی رو به دست آورد. توی زندگی روزمره و شخصی هم استاد، حالا من اگر اینو بگیم به اون برتری طلبی یا به نوعی اینکه تو هر رشته‌ای نگاه میکنین، از پزشکش تا کارگرش، اگر دنبال اینه که بهترین باشه، از بقیه بهتر باشه، در رقابت با دیگران برنده باشه، خب احتمالاً موفقه. وگرنه باید در اختیار بقیه باشه. اگر مثلا در یک کارگری هست یه نفر دیگه که اون روحیه جنگنده تر داره، اون سرپرست کارگران خواهد بود. اگر پزشک، اون رئیس بیمارستان خواهد بود. و به نوعی، حالا من نمیخوام این بندگی رو و بردگی رو نشون، ولی به نوعی یا این روحیه رو داری یا باش تسلیم خاص بقیه باشی.
آخه من باهاتون موافق نیستم عزیز. آخه ببینید، باز شما دارید همون نگاه رو میکنید. من اگر به شما بگم دو تا دکترن تو بیمارستان، یکی میشه رئیس، یکی نمیشه، یکی به فرموده شما میجنگه و برنده میشه، دومی نمیشه، ای دومی خوشحالتر و خوشبختر و راحتتر و آسوده‌تر زندگی میکنی که رئیس نشده، چی میگی؟ آخه شما باز رفتید سر این که اون رئیسه، پس برد. آخه اشکال کار اینه، یعنی اینا رو شما بهش توجه نمیکنی. بعدم حرفی که شما در جهت محیط و شرایط میزنی رو من متوجهش هستم، ولی بعدم اولم خدمتتون عرض کردم خیلی متفاوته که شما در افریقا زندگی میکنید یا در سوئد و نروژ. برای که در افریقا شما برای زنده ماندن و برای خوردن نهار و شام باید بجنگی، ولی در سوئد شما برای زنده بودن و نهار و شام نمی جنگی. اینا رو با هم نباید مخلوط کرد. شما من می فرمایید که محیط ایران چنینه، من اصلا گفتگویی با شما نمی کنم که چنین هستین. بعد مقایسهش میکنید با امریکا یا بیورلیز، کاملا حق با شماست، ولی این معناش این هست که من آمدم به یک کسی دست دادم، سلام علیک کردم، بعد رفتیم کشتی گرفتیم، ولی وقتی دست دادم و سلام علیک کردم و بعد آخرش هم رو بوسی کردیم، که ما در حال جنگ نبودیم، ما جنگ رو تو کشتی داشتیم. شما این رو به همه چیز دارید تعمیم میدید. بعدم ماجرا میگید برنده بودن. ما همین سفر دریایی که داشتیم 3400 نفر ایرانی رفتیم، بیشترین کسی که اونجا کار کرد من بودم. من اصلا حتی یک بار غذای درست نخوردم، یک بار، در حالی که بسیاری از دوستان 10 بار غذای خوب خورده. خب و علت چه این بود که تصمیم گیرنده من بودم، به قول شما رئیس و مسئول من بودم، ولی من وقتی که آمدم حتی پای من تاول زده بود به خاطر رفت و آمدهایی که داشتم. و بنابراین این ماجرایی که شما تصور میکنید آخه همه جاش درست نیست. یعنی اشکال کار در این نگاه، گفتم، سیاه و سفید شماست و بعد نتیجه گیری های تند و تیز شماست. به همین دلیله که موضوع رو در یه حدی، در یه سطح دیگری باید دید. و این معناشی نیست که اگر بردی همه چیز رو بردی، ای بسا با بردن همه چیز رو باختی. حتی نه در مفهومی که عجیب و غریب باشه چون تغییرات و دگرگونی ها رو نمیشناسی. به همین دلیله که موضوع جدیتر از ایناست و اینقدر تعمیم دارن. شما من میگید من در یه جامعه زندگی میکنم که به خاطر اینکه آنچه که به عنوان پاداش هست یا جایزه است خیلی خیلی کمه و مردم قواعد حتی رقابت رعایت نمی کنند و به جنگ و جدال با هم می پردازند، با تون موافقم. ولی مواردی هست، این که من فکر کنم تمام ایرانی ها در حال جنگ و جدال با هم هستند، که درست نیست. به همین جهته که بعدم تازه اگر اسم اینو شما همه جنگ می زدید، خب شما یه تعریفی دارید از هر کسی که کوششی می کنه که یه کاری بکنه که وقتی که پاداش کمه به او برسه، یعنی وقتی نفر اول دوم میخوان به هر دلیلی این کوشش کنه اول بشه اونم کوشش کنه، اسمش میشه جنگ. خب در این صورت شما یه تعریفی دارید، مفهوم جنگ یه ذره بیش از ایناست. اگه اینقدر تعمیمش میدید که ما بحثی نداریم، همینقدر که من غذا میخورم هم دارم به جنگ غذا میرم یا درد گرسنگی میرم یا به جنگ گرسنگی میرم. خب این یه تعریف تازه است از جنگ. مفهوم جنگ مفهومی است که با نیت نابود کردن طرف مقابل با بیرحمی، اون مفهوم جنگه که کسی که اصلا کسی رو نمیشناسه با یه گلوله میزنه میکشه، هیچ هم اصلا نمیدونه سر چی دارن با هم میجنگن. درست مثل جنگ ایران و عراقه که یه چیزی نزدیک 1 میلیون آدم کشته میشه یا 1 میلیون یا بیشتر با مشکلات جدی نقص عضو روبرو میشه، تمام اون چند میلیون آواره میشن، معلوم نیست سر چی داریم میجنگیم، سر چی داریم میکشیم. اسم این جنگه. ولی اینکه شما برای ورود به دانشکده توی کنکور میری رو قبول میشه شما قبول نمیشید، که اسمش نمیشه جنگ گذاشت. شما اسمش جنگ میگذارید، متوجه هستم، ولی خب اون موقع دیگه اینقدر بد نیست. نه شما میتونید بگید کنکور رو بردارید چون راه حلی دارید، نه میتونید بگید تویی که بردی آدم بدی هستی، نه تویی که باختی آدم خوبی هستی. برای که اینا مفاهیمی است که باید سر جای خودش قرار بگیره. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی با شنونده گرامی بعدی که فرمودن از ایران هستن گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور.
من یه مسئله ای که داشتم، چند تا مسئله بود، حالا اگه فرصت بشه دو تا شما مطرح بکنم. یکیش اراده بود، اراده نه به معنی که نمیتونم کارامو انجام بدم، چون آدم سخت‌کوشی هستم و هم درس میخونم هم کار میکنم هم اینکه وقت برای کارام میذارم، ولی یه مکانیزمی، شاید اینجوری فکر میکنم، شاید هم تصور همشون غلط باشه، وقتی میخوام یه کاره یا انجام بدم دقیقا میرم برعکسشون رو انجام بدم. یعنی یه کاره که برای مهم میشه که انجام بدم، مثلا توی شغلم یه قسمتی از کار میخوام مرتب کنم و نظم بدم و برنامه‌ریزی بکنم براشون، یه زمانی باید بذارم که این کارو بکنم، ناخودآگاه میرم سمت اینکه اون زمانه هیچ وقت ایجاد نشه. یا مسئله سیگار مشکل دارم که زیاد سیگار میکشم، هر موقع که تصمیم میگیرم اینو کمش بکنم یا ترک بکنم، ناخودآگاه یه جوری میشه مسائل چیده میشه که انگار من میرم برعکس اینو بیشتر و بیشترش میکنم. یه صحبت شما راجع به ایمیجینیشن میکردین که یه مکانیزمی ناخودآگاه تو مغز به وجود میاد که اثر مثبتی داره، یه همچین احساس و تصوری دارن بهش که شاید همچین اتفاقی ناخودآگاه توی مغز میفته. خواهم بدونم این تصور منه یا اینجوری هست یا چه کار میتونم.
ببینید شما یکی دو تا موضوع رو مطرح کردید که میتونه توضیح و توجیه داشته باشه ولی با هم متفاوته. اولا بگذارید اگر شما یک کسی هستید که مثلا 100 ساعت 1000 ساعت صحبت‌های منو شنیدید، احتمالاً به این نتیجه می‌رسید که من یک بارم لغت اراده رو به کار نبرد. علتش این است که به نظر من اراده بحث فلسفی است در چارچوب مسئله اختیار و آزادی، حتی بار نوعی مذهبی داره و جایی در محیط علمی نداره مگر با یه تعریف خاص. یعنی آدم با اراده و آدم بی اراده ما نداریم، چون آدمی که با اراده هست دنبال یه چیزایی میره، ولی همون آدم دنبال 10 تا چیز مهم دیگه نمیره. پس اراده چی شد؟ آدمی هم که بی اراده از سر این موضوع سر موضوع دیگری میبینید پشت کار داره ول نمیکنه. بنابراین مفهوم اراده یه مفهوم بی‌معنی است از نظر علمی، مفهوم گفتم فلسفی مذهبی در بحث جبر و اختیار و مسئله آزادی مطرح میشه، اونم گفتگوی خاص خودشه. حالا من و شما به عنوان یه آدم در 14 ماه اول به این نتیجه میرسیم که اگر کار و کوششی بکنیم و برنامه‌ای بریزیم به هدفمون میرسیم. من و شما در 14 ماه اول این جاده رو بسیار سربالا و سخت میبینیم و بنابراین با برخوردهای اول عقب مینشینیم، ولی اینا توجیهات ارادی نداره، اینا هر کدومش توضیح خودش رو داره. فرض کنید مثالی که شما زدید، اینکه یه کاری رو باید بکنید در جهت عکسش انجام میدید، این برخی از اوقات برمیگرده به یه برداشتی که وقتی یه چیزی شما باید انجام بدید زوره، ظلمه، تجاوزه، به خاطر فشار دیگری است. و حالا که آزادید مقاومت کنید. به همجاست که از نظر علمی گفته میشه روزی که مثلا شما با تنبیه بچه‌ها رو به کاری وامی دارید، این تنبیه فقط تا اونجایی تا حدودی جواب میده که تنبیه کننده وجود داشته باشه، تنبیه شونده تنبیه رو تنبیه بدونه، گریزی هم از اون نداشته باشه. به همجاست که آدمایی که تنبیهشون میکنید وقتی که بزرگ میشن همه اون کاری که شما 10 سال وادارشون کردید بکنن دیگه نمیکنن. شما وادارشون کردید درسشون رو بخونن، نمیکنن. به همجاست که عرض با این است که باید اون میل به کتاب رو و مطالعه رو در بچه کاش و الا گرفت. حتی عکسش هم درسته عزیز، مطالعات نشون میده که وقتی شما یک کسی کاری میکنه هر زمان بهش پاداش میدید که تحت عنوان توکن اکانومی در امریکا میشناسنش، که بچه ها ستاره میدن هر وقت کار خوبی کرده، 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 5 تا که شد برای چنین میکنیم، مطالعات نشون میده این فقط در یه مرحله کار میکنه، بعد باید کنار گذاشته بشه. برای اینکه اگر قرار بشه هر دفعه من کاری میکنم پاداش بگیرم، سیستم به نوعی تنظیم میشه که بعدن اون کار رو رها میکنه. بنابراین توکن اکانومی کار نمیکنه، درست برعکسش کاری میکنه که شهر لاس وگاس ازش استفاده میکنه. پاداش رو به صورت تصادفی رندم، یعنی به صورتی که از قبل قابل پیش بینی نیست میده، و بنابراین 90% مردم، 95% مردم تا آخرین دلارشون رو میرن میبازند و میان، برای که بازی به نفع کازینوه. چرا؟ برای که پاداش رو رندم میده، یعنی نظم پوش نیست، برای که مغز اون رو به عنوان انگیزه برای خودش قبول میکنه. بنابراین مسئله انسان پیچیده تر از ایناست. یا فرض بفرمایید شما میگید باید یه کاری بکنم، اینقدر بازی در من اون کارو نمیکنم. علتش این است که شما در هر زمان هر وقت یه کاری میکنید خودتون از کارهای دیگه محروم میکنید، و هر زمان که یه کاری میکنید رنج میبرید، و هر زمان که کاری میکنید از لذت‌های دیگه خودتون رو محروم میکنید. آدم‌ها در لحظه ممکنه زندگی کنن، و بنابراین در مقایسه همیشه همه کارها رو تا اونجایی که ممکنه، مگر اینکه مجبور بشن، به بعد موکول میکنن. اینا رو میشناسیم عزیز، به مفضل اراده ارتباطی نداره. بنجاست که آدمایی هستن که حتی بالاترین مدارج علمی رو به دست آوردن، ولی حرف این است که من همیشه در سار شب امتحان با بدبختی و استراب و حال شدید و بد و اینا انجام دادم. بنابراین پس معلوم میله به گرفتن مثلا مدرک و یا درس خوندن هست، اما اون نظمی که باید در مفهوم زمان داشته باشه رو نداره. اینا مواردی است که باید یه مقدار شناخته. شما راجبش فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم، جواهر فروش هستم،
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لنفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو، 310 310-855-71-71 310-855-71-71
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
آقایتون، من فکر میکنم یه مثال خواستم و بگم روشندر بشه مطلب، هم برای خودم همین که مطمئن بشم مثلا درست عنوان کردم. مثلا من میخوام توی برنامه روزانه‌ام یه زمانی برای ورزش اختصاص بدم یا برای مطالعه. این وقت رو قبلا داشتم، ولی از زمانی که تصمیم میگیرم که این وقت رو برای این کارا بذارم، من این کارا رو دوست دارم، ولی از زمانی که تصمیمش رو میگیرم ناگهان اون وقت ناپدید میشه، یعنی مدام میرم کارهای دیگه انجام میدم.
نه قبول نیست. نه درست نیست عزیز. ببین مثلا همون اصطلاحی که به کار میاد، بیا فرض رو بر این بگیریم که تو تصمیم میگیری که مطالعه کنی. خب تصمیم گرفتی فردا صبح ساعت 8 مطالعه کنی، تو از حالا برای فردا صبح تصمیم گرفتی که حال روانی تو و نگاه تو به خودت و دیگران و جهان یه جور دیگه میتونه باشه. یعنی فردا صبح ساعت 8 یه دل مشغولی پیدا میکنی سر یه موضوعی و بنابراین اهمیت درس خوندن برای تو کم میشه و در نتیجه تو درس میگی باشه برای بعد، یا یه بیان توضیح میکنی. من دقیقا این بحثیست که داشتم عزیز، این نگاهیست که تو به مفهوم کار و مفهوم زمان وقتی که کار در زمان صورت میگیره داری. شما اگر ابتدا میدونم در ایران نیست، ولی سی دی استرس یا راز و رمز موفقیت، من اونجا اینو توضیح میدم. مهم اینه که من و شما مفهوم زمان رو چگونه میبینیم. ببین عزیز، ما تو این دنیا دو تا پدیده در اختیارمونه، یکی اشیاء ان که اشخاص هم جز بشن، یکی وقت و زمانه که به عمر هم تعبیر میشه. خیلی از اوقات این عمر مهمتره. حالا تمام آدمای برنده در دنیا، تمام آدمای موفق، تمام آدمای خوشبخت، تمام آدمای سالم یه عصر رو میپذیرن که امروز مساوی با فردا. حالا این فردا قسم هفته دیگه هم میتونه باشه، سال دیگه هم باشه. امروز مساوی با فردا، روزی که امروز مساوی با فردا، یعنی درد امروز مساوی با درد فردا، لذت امروز مساوی با لذت فردا، به صورت اتوماتیک مغز انسان و انسان به خاطر تعریفی که ازش داریم که موجودی است که پیش بینی میکنه، کار رو آدم امروز میکنه، لذت رو فردا میبره. اما اشکال یه آدمی مثل تو که به دلایل فراوون اینه که میگه امروز مهمتر از فرداست. چون امروز مهمتر از فرداست، پس من فعلا لذت رو امروز ببرم، درد رو میذارم برای فردا، و از اینجا گرفتاری شروع میشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی جا افتادن مفهوم زمان در مغز. دلایلش خیلی چیزا میتونه باشه. من اگر در کودکیم هی به من گفتن بشین درس بخون، من رو بهم تحمیل کردن و من به دلیل انسان بودنم که ماجرای اسیان و طغیانه و برای آزادیم جنگیدنه، معلومه که در اولین فرصت درس دیگه نمیخونم. بحثی بود که داشتم. به همین جهت است که موضوع نگاه من و ذهن منه. باز به همین جهته که من چرا همیشه اون مثال زدم با سرعتم میگم 700 صفحه کتاب به تو میدن، میگن برای 7 روز، تو میگی بسیار خوب روزی 100 صفحه، فردا صبح بلند میشیم میگی بذار امروز خوش باشیم 6 تا 120 صفحه میخونیم، تازه میشه 720 20 صفحه هم طلبکار میشه. روز بعد بلند میشیم میگی منی که میخواستم 120 صفحه بخونم 5 تا 140 صفحه میخونم، که روز دومم میچرخ. روز سوم برمیگردی بذار ببینم واقعا این 700 صفحه است، ورق میزنی عکس میبینی پاورقی میبینی 600 صفحه است، بیا 4 تا 150 صفحه میخونیم. روز بعد بلند میشی میگه بذار 3 تا 200 صفحه‌ای بخونیم امروزم خوش باشیم. روز سوم بلند میشی میگه بذار 2 تا 300 صفحه‌ای میخونم کارو تموم میکنم. روز بعد میگه بذار فردا رو اصلا میذارم برای این کار. همه آدمایی که باورشون این که امروز مهمتر از فرداست دست به هم چی کاری میزنن، مگر اون زمانی که مجبور میشن و خطر به صورت جدی میاد سراغشون و استراب و وحشت بر این که نتونن و فرصت از دست بره وادار به کارشون میکنن. به همینجاست که به قول معروف در دقیقه 90 کارا رو انجام میدن. در حالی که اگر انسان این وضعیت رو بدون چنین میکنه، راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بین تولد تا 14 ماهگی پدر و مادر احتیاجات منو بلا فاصله برآورده پا کرده باشن، بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، بین 2 تا 5 سالگی هر وقت به من قولی دادن، من درخواستی کردم، به من باید بگن صبر کن تا مغز من بپذیره که باید به تأخیر بیاندازه لذت و پاداش رو. یعنی بگه کار رو الان میکنم نه صبر کن عزیز، لذت و امروز پاداش و کار رو امروز بکنم، لذت فردا برم. این مال 2 تا 5 سالگی است که پدر مادر بتونه تو مغز بچه بکاره. یعنی فقط صبر کن. روزی که اینجوری باشه مفهوم زمان برای من در جای خودش قرار میگیره که امروز مساوی است با فردا. در نتیجه کار امروز میکنم، درس رو امروز میخونم، ورزش رو امروز میکنم، فایده و نتیجهش رو فردا میبرم. و الا اگر این کار با من در 5 سال اول صورت نگیره، من یه آدمی هستم که همیشه تا مجبور نباشم، تا خطر رو حس نکنم، تا انگیزه قوی که نتیجه احتیاج شدیده نداشته باشم، کارا رو نمی کنم عزیز. حالا روزی که من و تو این آگاهی رو پیدا کردیم دیگه قرار نیست برگردیم ببینیم 5 سال اول چجور. من پاش میستم. من رامان عزیز اینجا بود، توی فاصله‌ای که پیام ها بود بهش گفتم، گفتم من اگر قرار بود 700 صفحه کتاب بخونم، وقتی این مثال نذارم، ولی 700 صفحه کتاب رو بخونم برای 7 روز، من 3 روز 4 روز اول میخوندم، 3 روز آخر من درسی نداشتم بخونم. اصلا تو زندگیم اینجوری زندگی کردم. به همجاست که این همه سفر که میرم، من فقط قسمت آخر کارم که مجبورم اساسیامو حتی دقایق آخر توش بذارم، چون ریشتراشم مثلا اون اونجاست، ولی چمدون اصلی من 2 یا 3 روز قبل بسته شده اونجاست. آدم نگران و وسواسی هم نیستم، ولی حرفم اینه کاری رو که باید بکنی بکن، خودتو خلاص کن، نه اینکه کاری که باید بکنی رو بذاری بعد. اصلا بعدی وجود نداره، فردایی نیست. و تا زمانی که من خودم رو به این عادت ندم که کاری که باید بکنم بکنم، خودم خلاص کنم، برای که اون وقت کنارش احساس خوب و لذت رو دارم. بنابراین تو اگر به من بگی که من میخوام سال دیگه بیام امریکا، میشه الان به من یه شماره تلفنی بدی یه هتلی رو، من به تو میگم بذار الان بدم. تو میگن یه سال وقت داری. میگم یه سال وقت داری، من کاری که الان میتونم بکنم چرا الان نکنم؟ هرگز نمیذارم یه سال دیگه، بگم بعدا زنگ بزن به تو شماره تلفن هتل رو میدم. مهم اینه که تو زندگی یاد بگیریم کاری رو که باید بکنیم همکنون بکنیم اگر وقتش رو داریم، اصلا به فردا موکول نکنیم. اون وقت است که تو زندگی 2 یا 3 برابر کار انجام میدیم با آرامش، با راحتی، بدون فشار، بدون لحظه آخر، بدون بعدن گیر افتادن و گرفتار شده. علت چمین است که سیستم شروع کنه به یه نظمی پیدا کردن و روزی که ما با این نظم حرکت میکنیم دیگه مشکل نیست، مثل ساعت که داره دنبال خودش میره، یکیش میسته یه ساعت میره جلو، اون یکی درست 12 ساعت یا 12 دور رو میزنه یا به اندازه 12 ساعت جلو میره تا برگرده اونجا. و این اون چیزیست که مسئله است عزیز. روزی که ما سیستممون رو به درستی کار نگذاشتن، ولی خوشبختانه به دلیل آزادی میتونیم انجامش بدیم. بنابراین من و شما قراره در خصوص کارا بگیم ابدا فردایی وجود نداره، کار رو باید الان کرد، وقتی که وقت هست، فرصت هست و امکانش هست.
کاملا درسته فرمایش که فرمایید، باشن وقت و حال من هستش، کاملا صحبتی که میفرمایید برام معقول هستش، یعنی حسش میکنم دقیقا همجوری هست که میفرمایید.
به همجاست که عزیز درباره موارد مهم اصلا کنار نیا و کوتاه نیا. من باز به رامان جان میگفتم، گفتم من تو خونه اگر دارم میچرخم یادم میاد که باید یه چیز رو فردا بیارم، همون موقع تو میرم میذارم تو جیب کتم، همون موقع میام میذارم کنار کلید اتومبیلم، یه ذره بزرگه میام میذارم پشت در، اگر ببینم مثلا فرید آمده خونه پس در خونه باز نمیشه، حتی یه جوری پشت در میذارم که حتما ببینم، اگه نیومده کنار میذارمش، ولی مطمئنم وقتی از در میرم بیرون اونجاست. یعنی من به هرگز به خودم نمیگم یادت باشه فردا این رو ببری. یادت باشه فردا این رو ببری یعنی چی؟ یه جا بذار که اصلا موضوع یادت دیگه مطرح نمیشه. برای من اصلا حافظه و مغز من اجازه نمیده من این های نگران موضوع باشم، که همجوری نگران این کارو بکنم، اینم یادم باشه انجام بدم، اونم انجام بدم، اونم انجام بدم. ای بابا، وقتی باید صبر کنید صبر کنید، ولی وقتی نباید صبر کنید چرا همین کارو الان انجام ندید؟ بنابراین این یه آموزشیست که میتونیم برای خودمون داشته باشیم، که وقتی که این کار رو میکنی، حتی سر مسائل جزئی و عادی، مسائل جزئی و عادی که اصلا پیش پا افتاده است اهمیتی هم نداره، داری از قبل باید یه مقدار کارا رو انجام داد و کاری که باید انجام بشه باید انجام بشه. چون من همیشه به مسخرگی میگم بسیاری از ما مثلا صورت حساب تلفن میاد نمیپردازیم، میذاریم لحظه آخر، خیلی از اوقات جریمه میدیم، خیلی از وقت اصلا تلفنمون قطع میشه. تای وجود بسیاری از ما اینه که انشالله یه دفعه میمیریم پول تلفن هم ندادیم، بعد میرن سراغ و میگن پول تلفن رو بده، فامیل میگن ما هم تو قبر یک خنده همچین مفصلی میکنیم که عجب کلکی به شرکت برق یا تلفن زدیم پولشون رو خوردیم، و الا چه معنایی داره؟ آدمی که وقت کمی داره تو دنیای امروز هیچ وقت قرار نیست یه صورت حسابی رو دو دفعه باز کنه، یک بار باز میکنه، ای پول داره میفرسته میره، ای پول نداره چکشو مینویسه آمادش میکنه، روزی که پول داره میذاره میره، ولی پاکت حاضره. در حالی که بسیاری از مردم من میدونم 10 بار صورت حسابا رو چک میکنه، اما رو هم میریزن، بعد فردا نکنه یه چیزی نرفته شه باز کنه، دوباره 3 بار 4 بار. ای بابا تو که میگی من وقت ندارم، چجوری برای یه کاری 5 دفعه کار انجام میدی؟ بنابراین مهم فقط
چند دقیقه دیگه قطع میشم جای ایران تماس میگیرم، یه مسئله خیلی مهم دیگه هم بود می‌خواستم اون رو بکنم. یه چیزی جدید پی بردم به عنوان میده به تصرف میگن در من وجود داره، اینو نمیدونم باش باید چی کار بکنم. مثلا خیلی سخت تلاش کردم با اینکه شاغل بودم درس خوندم، بعد اینکه مدرک گرفتم یه حال خیلی بدی به من دست داده، یا توی زندگی خیلی مثلا سخت تلاش کردم چیزی رو به دست بیارم، وقتی به دست آوردم یه حس و حال بدی به من دست داده، اون چیز برای من بی‌ارزش شده.
نه ببینید، دو تا مسئله است، یکی بی‌ارزش شده،
تازه آگاه نبودم، تازه متوجه این من.
نه ببین عزیز، نه صبر کن،
سراغ چیز بعدی.
نه صبر کن. یکی بیارزش نمیشه، ممکنه بیارزش بشه به خاطر اینکه موضوع مهم نبوده، ولی دومش اینه که آره باید یه کار تازه شروع کرد، زحمت تازه شروع شده، مثل آدم کلاس اول تموم کنه فکر کنه خوشحال کلاس اول تموم شد بگه حالا برو دوم، حالا که بدتره. نه اون خیلی عادی عزیز،
اون موضوعی که وقتی بیاد توی زندگی مشترک، مثلا آدمی که تلاش میکنه به یه نفر برسه، بعد که وارد زندگی میشه چون به دست آورده حال خوبی نداره، اون چی؟
نه اون به خاطر اینکه شکارچیه، بعد از اینکه شکار زد دیگه شکار به درد نمیخوره. ببین عزیز، من آدم تنهاییم، برای رفع تنهاییم یه کسی رو میارم تو زندگیم، وقتی اون میاد دیگه من تنها نیستم، خب من به او احتیاج ندارم، اشکال کاری نه. نه موارد یه سر ظریف و دقیقه، برمیگرده به موضوع تا موضوع عزیز. به همین جهت است که در زبان انگلیسی میگن I cannot live with or without you. من نه با تو نه بدون تو نمیتونم زندگی کنم. وقتی نیستی میخوامت، وقتی هستی نمیخوامت. علت این است که موضوع منم، علت تو نیستی. خب دیگه علت این است که موضوع توی عزیزی هست. به همین جهت است که موضوع به موضوع، مورد به مورد فرق میکنه. بعدم روزی که من تو زندگیم فکر کنم اگر یه چیزی داشته باشم چی میشه، غالب اوقات وقتی به اونجا میرسم هیچی. به همین جهت است که بقیه که اونو دارن احساس بد نمیکنم. اگر یه سردردی دارم و من از پا در میاره، اگه قرصی پیدا بشه بخورم سردرد نداشته باشم، که من همیشه زم خوب نمیشه. چون آدمایی که سردرد نداشتن که همه حالشون خوب نبوده. من یه مشکلی داشتم، اون از بین رفته. نه، موضوع یه ذره متفاوت عزیز، یعنی اینقدر حکم کلی و قاعده عمومی نمیشه روش داد. به همین جهت است که باید هر چیزی رو جدا جدا بحث کرد. یکی از کارهایی که شما در گفتگو با من کردید، عین دوست عزیز قبلی، سه چهار تا موضوع رو هم می‌ریزید بعد گیر می‌افتید. و اون متفاوته، تفکیک مسئله اصلی و اساسی. حالا اگر خب تلفن شما هم که قطع شد، اگر یه موقع دیگه خواستید، به هر حال اگر این قسمت شنیدید، مورد رو تفکیک کنید. اگر مسئله داشتید لطف کنید تلفن کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر آقای فرامرز وحدت شعار از کمپانی بولزای تریدرز درباره استاک مارکت و تریدینگ با شما گفتگو خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنونم. من 48 سال دارم، بعد دومین ازدواجمه. از ازدواج اولم یه پسر دارم که 24 سالشه و شوهر سابقه من خانوادهش کلن معتاد بودن. بعد من تقریبا 8-9 سال با این آقا زندگی کردم و بعد دیدم دیگه اصلا نمیتونم و ازشون جدا شدم. پسرم پیش من زندگی میکرد ولی متاسفانه آخر هفته ها باید میرفت پیش پدرش و سوای بر این که خب خیلی چیزها رو میدید، خیلی حرفای بد هم از طریق پدرش میشنفت که پشت سر من زده میشد و اینو منتقل میکرد چه به من و خب 100% تو روحیش هم تاثیر میداشت. در سن 8 سالگی نه معذرت میخوام موقعی که ما داشتیم با هم زندگی
شما وقتی جدا شدید فرزندتون پسرتون چند سالش بود؟
24 سال.
نه وقتی جدا شدید فرزندتون چند؟
وقتی جدا شدم 7 سالش بود. 7 سالش تقریبا تموم شده بود، میخواست وارد 8 سال بشه.
اوکی. شما حالا که چون گفتید قطعتون کردم، ازدواج دومتون چند سال قبل بود؟
ازدواج دوم من سال 2003 بود، یعنی من با این آقا که امریکا هستن آشنا شدم، 2 سال بعد من هم اومدم امریکا.
این آقا که امریکایی نیستن؟
نه، ایرانی هستن.
اوکی. بنابراین شما پسرتون 7 ساله بود ولی چند سالش که بود شما ازدواج کردی؟
ازدواج دومم.
آها.
ازدواج دومم 14 سالش بود. بله.
آخه شما که 10 سال نیست ازدواج کردید.
چرا، من 2003 با این آقا آشنا شدم و ازدواج کردیم. 2005 رسما ازدواج کردیم.
خب به من بفرمایید که وقتی که ازدواج کردید فرزندتون رو با خودتون آوردید امریکا؟
همون موقع نیوردم، یعنی شوهرم به من گفت تو اول بیا اینجا، اینجا رو ببین، محیط اینجا رو ببین، اگر اینجا اومدی خوشت اومد ما اقدام میکنیم برای پسر. و پسر منم وقتی که من اومدم، چون میدونست من خیلی وابسته یه پسرم هستم، تقریبا 1-2 ماه بعد از اینکه من اومدم اقدام کرد و پسر منم حدودا 1.5 سال نزدیک 2 سال بعدش اومد پیش من. ولی تو این مدت قرار بود که از روی ناچاری قرار بود پیش پدرش باشه، ولی پدرش یه جورایی قبول نمی کرد، یعنی نمی ساختن، چون پدرش هم ازدواج کرده بود و نمی ساختن ما هم دیگه. قرار شد که بیاد پیش خونه مادر من که آزاد بود. مامان منم یه خانواده، منم یه خانواده مذهبی بودن که خب خیلی کارا رو اجازه نمیدادن که این انجام بده، ولی در رفت آمد بود دیگه، خیلی موقع ها می رفت و می آمد
من نمیخوام اذیتتون کنم عزیز، ولی شما رفتید با یه آدم به خانواده معتاد ازدواج کرد، از اون ازدواج بچه آوردید، بعد این بچه رسته به 11-12 سالگی، رفته شما با یه آدمی که در امریکاست آشنا شدید تو ازدواج کردید، بعد با گفته ایشون که بذار بیا اوضاع رو ببینی، بچه رو 2 سال گشتی توی محیطی وقتی مثلا 12 سالش بوده، بلو خانواده یا بلوی خانواده خودتون، این بچه‌ای که پدر نداشته و مادر نداشته، حالا هیچ کدومو نداره، رفته خونه یه کسی که اونم تو سن بلوغ، بعد از 2 سال تازه اومده اینجا با یه مردی روبرو شده که شوهر مادرشه و به گفته شما همسر سابقتون هم اون همه حرفای بد بار فرزندتون کرده. خب این بچه یه وجود مسمومیست که آمده دیگه. بعدم شماها که یه دست گلاب دادید، حالا ایشون به دلیل اعتیاد و بدن کار بد میذارن که شما هم کار درست نکردید، ازدواج شما باید مشروط میشده به این که پسرتون هم میآورد.
آقای دکتر کاملا حرفتون رو قبول دارم، مطمئنن اشتباه کردم، اما چرا نیوردمش؟ فقط به خاطر اینکه این آقا 2 تا بچه داشت و بچه هاش یکی از بچه هاش پیش پدرش بود و چون من واقعا این آقا رم 2 مرتبه اومده بودن ایران به مدت یه مدت خیلی کوتاه و فقط شناخت من از ایشون فقط تلفنی بود و نمیخواستم همه چی رو خراب بکنم، که یعنی باز میدونم اشتباه کردم آقای دکتر.
نه حالا من فقط چون میخوام بگم من انتظار ندارم این بچه سالم و خوب بار بیاد، یعنی پسر 24 ساله شما برای اینکه همه جوره بد آورده و بد پشت بد پشت بد پشت بد. این آقایی که باشون ازدواج کرد الان فرزندانشون چند ساله هستن؟
2 تا بچه دارن که از بچه از پسر من هر کدوم یکیشون یک سال یکیشون 2 سال بزرگتره،
یعنی
کوچیکتر هستن، معذرت میخوام کوچیکتر.
بنابراین 23 و 21 هن؟ یا
22 و 22
و پسرن یا دخترن؟
یکیشون پسره یکیشون دختر.
بزرگه پسره یا کوچیکه؟
بزرگه پسره کوچیکه دختر.
اوکی. و بعدم ایشون یکیشون کدومشون با پدر زندگی میکردن، پسر یا دختر؟
دختر با پدر زندگی میکردن که 5 سال پیش ما بودن، بعد رفتن پیش مادرشون.
اوکی. خب شما مثل که همه در حال مبادله بچه ها با هم دیگه بودید دیگه.
آقای دکتر زندگی من بالا پایین زیاد داشته، الان مشکل من حقیقتا اینه که خب سال آخری که یعنی موقعی که دیگه قرار شدش که یعنی ما پروسه پسرمو که براش اقدام کرده بودیم تقریبا 4-5 ماه مونده بود که دیگه کارش ردیف بشه و بیاد، خانواده من گفتن دیگه این یه جورایی یعنی دیگه حرف هیچ کس رو گوش نمی کنه، یه جورایی دیگه بیتابه، نه مدرسهش رو درست میره، نه زیاد تو خونه بم میشه، یا این طرفه یا اون طرفه، و یه جورایی اختیار از دستشون در رفته بود. و من شوهرم گفت تو که اینجا نمیتونی برای من زن خوبی باشی، حداقل برو اون طرف برای بچه پسر خوبی باشی، مادر خوبی باشی، که من آمدم رفتم ایران و تقریبا 4-5 ماه طول کشید تا برنامه پسر من درست شد و ما با هم اومدیم. رفت مدرسه، از اول دبیرستان شروع کرد، یعنی 2 سال در واقع عقب موند از ایرانش، ولی خیلی باهوشه، خیلی باهوشه، فوق‌العاده بچه مهربونیه و سریع انگلیسی رو یاد گرفت و دوست پیدا کرد و بعد 4 ماه دیگه 16 سالش هم شده بود، وقتی میدید همه یه دوستاش دارن اینجا میرن سر کار، مدوید شد که بره سر کار، که رفت یه جا پارت تایم کار میکرد و تا به زور و ذلت دیپلمشو گرفت. اصلا علاقه به درس خوندن نداره و توی موقعی دیگه هم هیچ وقت دوست نداشت یاد درس بخونه، ولی یه چیزی رو درسش رو یه روزنامه بار که میخوند این بلا فاصله میگرفت، یعنی انقدر این بچه باهوشه. تا دیپلمش رو گرفت و میرفت سر کار، این گذشت و همچنان پیش ما زندگی میکرد و میکنه. پارسال پسر من تصادف کرده آقای دکتر و دستش شکست و بردیمش بیمارستان و بعد آهن میذاشتن توی دستش. از بعد از اون آقای دکترش بهش قرصای مورفین دار بهش داد و این آقای دکتر اسیر این مسئله شده. تا 6 ماه که دکتر بهش قرص میداد، بعد از اونم که دیگه دکتر قطع کرد آزاد داره میخره استفاده میکنه.
آیا واقعا
الان چه کار کنم؟
آیا واقعا 6 ماه قرار بود بهش قرص مورفین بده؟ یعنی اینقدر درد داشت؟
آقای دکتر یه آهن 9 اینچی توی دستشه.
خب متوجه هستم، ولی واقعا من چون نمیدونم، یعنی وقتی که یه چنین کاری میکنن بچه وارد یه مرحله از درد میشه که مورفین میخواد، پس چطور میشه که بعدن مورفین نمیخواد؟
آقای دکتر هی یه جورای دکترش داشت کم میکرد، یعنی هر دفعه هر ماه که میگذشت این قرصا رو هی کم میکرد، ولی وقتی که شکایت میکرد از دردش دکترش میگفت میفهمم چی میگه، میدونم تا بخواد تا این الان این چیزی که الان توی بدن توی عادت بکنه طول داره، به خاطر همین باید طاقت بیاری و هی قرصا رو کم کرد. دکترش قرصاش رو کم کرد ولی خودش میرفت آزاد میخرید.
خب الان شما باید
الان
چه میکنه؟
الان آقای دکتر ما یه بزنس داریم که پیش خودمون داره کار میکنه، ولی اول از همه که بدنش یه جولایی لخته، اون قرص مورفینی که اول دکتر بهش داد اونو دیگه مصرف نمیکنه، یه قرص سبکتر داره مصرف میکنه ولی همچنان داره مصرف میکنه. فوق‌العاده در کل بچه زبر و زرنگی هیچ وقت نبود، ولی الان خیلی لخته، خیلی احساساتیه، فوق‌العاده زود گریهش میگیره، فوق‌العاده حساسه.
نه آخه نه، این گریهش میگیره و حساسه و این لخته، اینا که افسردگی هستم. شما فرزند افسرده داری، دیپریشنه. شما چرا ماجرای بیماری باش روبرو هستی، ما با افسردگی روبرو هستی و به همجاست که گرایشم به مواد مخدر میتونه خیلی خیلی بیشتر بشه. بنابراین معالجش معالجه افسردگیشه. حالا کاری ندارم به گذشتش و اینکه این اتفاقم زمین ساز این بوده که از چه راهی بره، ولی اون راه هم انداختتش. ای بسا اگرم دستش نمیشکست اون کارم نمیکرد وارد این مرحله میشد، برای که اون شرایط وقتی که بیاد اینجا اولش براش یه چالشیه و ضمناً اثبات خودش و فهم خودشه، ولی بعد از اون دیگه به هر حال کم میاره. الان به من بگید که از نظر کار چه میکنه، از نظر درآمد چه وضعیتی داره؟
درآمدش آقای دکتر چون تو بزنس خودمونه یه حالتیه که اینقدر که پول قرصشو فقط.
نه اگر بره یه جای کار بکنه چقدر پول بهش میده؟ یعنی همین کاری که برای شما میکنه یا همین توانی که داره رو برای یه مؤسسه‌ای که علتش ارتباط فامیلی و خانوادگی نیست اگر استخدامش کنن چه حقوقی بهش میده؟
آقای دکتر حقیقتش اینه که این 2 سال پیش DUI گرفت و رانندگی که به خاطر همین کلاسایی که باید میرفت و تا حدوداً 8 ماه 1 سال رفت، ولی بعدش هر دفعه میومد اعتراض میکرد که میگفت ماما من هر چی که تو این کلاس ها میرم، درسته که اینا میخوان یه چیزی رو به ما بفهمونن، ولی من هر دفعه که میرم به جای اینکه یه چیز یاد بگیرم دارم یاد میگیرم، ولی کارهای بد رو دارم یاد میگیرم. خلاصه نرف آقای دکتر، الان یه جورایی درگیر اینم هستش که چون کلاساشو انجام نداده خب یه جورایی همه جام نمیتونه کار بکنه دیگه، چون بک‌گراندش وقتی بزنم بالا میگه خب یه مشکلی داره که انجام نداده.
خواه انجام نداده که پایان کار نیست. الان مجازاتش چیه اگه گرفتار بشه؟
اگه گرفتار بشه من فکر میکنم زندانی باید داشته باشه. من فکر میکنم
تو آخه چرا این موضوع رو حل نمی‌کنین؟ چون بالاخره یه جای اشکال اتفاقی میفته میگیرنش.
آقای دکتر انقدر باهاش حرف میزنم، التماسش میکنم، گریه میکنم، داد میزنم، یعنی خودم هم یه جورایی آقای دکتر اسیر شدم و احساس میکنم مریض شدم.
نه اگر بهش بگید عزیزم این مشکل تو از طریق این که ما قانونی اولا باید قبلا حل میکرد، قانونی بریم جلو درستش کنیم، درد و رنجش برای تو کم داره، ولی این وضعیت اگر یه جای گیر بیفتی اون وقت مجازات سنگین تر و شدید تری داری از پا در میای. جوابش چیه؟
آی دوزور میگه اگر که بخوام خودم رو معرفی کنم تا سه تا پنج سال ممکنه زندانی برام ببرن. من نمیخوام برم زندان.
چرا بر نمیگرده ایران؟
های تو ایران که اصلا دوست نداره، برای اینکه پدرش که همچنان اعتیاد داره.
آخه عزیزم داره. عزیزم زندانای اینجا هزار بار بدتر از ایرانه، مونم برای یه پسر خارجی.
آخه آقای دکتر همه اینا رو میدونم، ولی بره ایران کجا؟
زندان نمیره.
زندان نمیره، ولی خب صد پله از اینه که الان هستش بدتر میشه.
نه معلوم نیست عزیز. خب شما حرف من رو رد کردید، یه گفتید زندانای امریکا بهتر از ایرانه. نه نگاهتون غلط عزیز، همش غلط بود. شما اول
شما من شما هم زنگ زدم از شما کمک بگیرم، شما میگید من چه کار کنم؟ یعنی الان با یه همچین موقعیتی من باید چه کار کنم؟
روی خط باشید، نه روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، بتونیم با هم صحبت کنیم. چنگ و ارجمند با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کترک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید، به نفع شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
011 نمبر 1.
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس ها و خدمات تلفن و تلکامیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیابینو.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانن فرق سنگ با الماس. 011 برای من و شماست.
دریچه سینما تقدیم می کند. مراسم فرش قرمز فیلم شیفت شب در لس آنجلس با حضور ستاره سینمای ایران نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر این فیلم، به همراه جلسه پرسش و پاسخ، پنج شنبه 10 مارچ 7 شب در لملی تاون سنتر انسینو و جمعه 11 مارچ 7:30 شب در لملی میوزیک هال بیورلی هیلز. اکران فیلم شیفت شب با بازی محمد رضا فروتن، لیلا زارع، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی در لس آنجلس اورنج کانتی از 10 تا 13 مارچ، فقط برای 3 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط به وبسایت dariche-cinema.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم ببینم خودش که اصلا دلش نمیخواد بره ایران، بعد من میخواستم ببینم الان من چجوری میتونم بهش کمک بکنم که بتونه این مسئله رو، این مشکلش رو بذاره کنار.
کدوم مشکلش رو بذاره کنار؟
همین مشکلی که از لحاظ این قرص ها
پیدا. من مشکلم قرص است، من مشکلم جنبه قانونیشه. شما چرا رفتید با سراغ یه چیز دوم؟
خب آخه های دکتر، وقتی فکرش سالم باشه، بدنش سالم باشه، حتی اگه این مثلا بخواد دنبالش بره، حداقل با یه مدوبیت میشه که بره دنبال این کارش. ولی تا موقعی که
خب این مسئله روان... رو داره. من این روانشناسی مدرن شما رو نمیفهمم. شما که اینقدر نظریه پرداز هستید قربونتون، شما از قبل هم همین دست گلا رو پشت سرم آب دادید. شما کارهای آشکار عزیز من، شما اولا من برام تعجب آوره که کسی بین 3 تا 5 سال بخواد بره زندان به خاطر در حقیقت رانندگی در حالت مستی یا به هر حال اندر
اینفلوئنس. آقای دکتر، بار دومشه، بار اولش نیست.
خب به نظر من عزیز، شما و ایشون باید قبول کنید که موارد سخت و بدی رو بپذیرید، گرفتار خیلی سختتر و بدتر نشی. برای این که شما بران تعجب میکنید، اصلا عکسش رو نگاه کنید. ایشون فرض بفرمایید گیر بیفته بره زندان، خب موادش ترک میشه دیگه. ولی آیا یک سالمتر بیرون میاد یا اصلا بیرون میاد از اونجا، اونو نمیدونم.
نه آقای دکتر، حقیقتش به خاطر همین مسئله، یه بار به خاطر اینکه دیر رفته بود دادگاه، چون میدونید که هر ماه باید بره خودش رو چیز بکنه دیگه، معرفی بکنن که برای همین برنامهشون و پروگرامشون، یه بار دیر رفته بودش، یه روز یا دو روز، مثل اینکه دو روز جاج فرستادش زندان، و وقتی که اومد اصلا باز یه بچه دیگه بود. یعنی من میدونم که چقدر اون تو بده، من میدونم چه خبره اون تو، من واقعا نمیدونم باید چه کار کنم.
من نمیدونم عزیز، اولا اگر یه وکیل آگاه راه حلی داره باید بری سراغ اون، برای که اون رو باید یه کاری براش کرد. ولی اگر راهی نداره و اگر گیر بیفته اون گونه که شما میگید ممکنه راهی زندان بشه، اون از پادرش میاره و ماجرای ایران خانواده پدری هم نباشه، بچه ایست گیر میافته. برای اگر زیر بار نمیره خب اون خطری رو داره قبول میکنه که میتونه از هم بپاشتش. یعنی ما اصلا راه درست و خوبی نداریم عزیز، برای که هیچ کس با راه درست و خوب حرکت نکرده، اونم اینجا گرفتار شده. علاوه فرزند شما اینگونه که شما میگید کلاساش نرفته که رنج یک داره در مقابل رنج زندان که میتونه هزار باشه. آخه کی بهش بگن یه دلار بده یا هزار دلار بگه هزار دلار میده؟ فقط چون احتمالیه نمیخوام یه دلارم بده. یعنی میدونید دست گلایی که آب داده نشون دهنده یه ذره زمینه خودتباهیشه و افسردگیشه. شما الان چسبیدید به ماجرای استفاده از مواد مخدرش. من نمیدونم چی
برخوردایی که انجام میده، من دقیقا مطمئنم که این واقعا ناراحتی اعصابی پیدا کرده و یه جورایی انگار با این مسئله فقط میخواد خودشو گم بکنه، خودشو یه جورایی یادش بره.
شما به من بگید پاسپورتش و اینا چیه؟ امریکایی الان؟
نه.
پس چیه؟ اونم ایلیگاله؟
ویزا داره
جان؟
نه گرین کارت داره.
خب گرین کارت
داره، هنوز گرین کارت داره، هنوز گرین کارتش ده سالش تموم نشده، چون ده ساله گرین کارت میدن دیگه، بعد این ده سال تموم بشه تا بتونه گرین کارت بگیره. بعد چون الان مشکل قانونی داره باز نمیتونه سیتیزن بشه، میتونه الان اقدام بکنه برای سیتیزن شدن، ولی چون مشکل قانونی داره باز میدونید که بعد اول مشکل قانونی
داره. پس به خاطر این کار حتی ماجرای سیتیزنشیپش رو هم خراب کرد، چون معرف این بود که اگر میتونه بره یک کشور دیگه، بره یک کشور دیگه ترک کنه و بعدم بمونه اونجا یا بره ایران. عزیز به نظر من موندنش تو امریکا ریسک بزرگی استارید میکنید و میکنید. البته میدونم احتمالاً زورتون بهش نمیرسه، اونو متوجه هستم، ولی به هر حال بچه داره تبه میشه، تلف میشه.
خب آقای دکتر، با این فرهنگی که ما توی ایران داریم و این همه مواد مخدری که الان بازه و خانواده پدری همه معتاد، واقعا شما فکر میکنید بره ایران به صلاحشه؟
عزیز من شما نمیست که نمیخوایید، چون به نظر من زمینه انکار قوی دارید. عزیز زندان او رو نابود میکنه، شما نگران اعتیادید در ایران، میفهمم اتون احتمالش هست، ولی زندان اینجا کارش تموم میتونه بشه. زندانه مسئله منه، به همجاز که قدم
آقای دوتو با یه وکیلی خودش یه صحبتی کرده که اگر یه پول گنده بگیره وکیله میتونه کارش رو راه بندازه که همه چیش قانونی انجام بشه.
خب این کار رو بکنید.
شما
هر هزینه‌ای داره، حتی اگر قرار خانه‌تون هم بفروشید بفروشید، این کارو بکنید برای که بچه‌تون رو نابود نکردید. به نظر من قدم اول من تاکیدم رو بیخوره دنبال مواد مخدرش نرید. علاوه متاسفانه امروز یه مقدار زمینه‌ها حداقل برای الکل که مشخص شده، مقدار این مسائل جنبه ژنتیک داره. یعنی امروز یه آدم الکلی میتونه یه کسی باشه که به یک اعتبار 10 برابر زمینه و ظرفیتش برای الکلی شدن بیشتر از یه آدم دیگری است، به خاطر اینکه اون ژن داره. من نمیدونم فرزند شما کجا ایستاده تو زندگی، گزارش های شما نمیتونه درست و دقیق باشه، بعدم بلایی که سر این بچه اومده. بنابراین اگر میشه با پول، هر اندازه پول، اینو حل کرد حل کنید. اگر او و بعد از اینکه اون وکیل گفت اینو، با وکیل دیگه چک کنید، بگه این قدم ها رو میخواد برداره، این پول رو میخواد، ببینید دیگران چی میگن. این کاری نیست که درسته قطعیتی نداره، ولی حداقل احتمال زیادی باید داشته باشه. اون اگر خانه‌تون هم بفروشید من مسئله‌ای ندارم.
یعنی شما صلاح میدونید که تحت هر شرایطی یه وکیل بگیرم کارهای قانونیشو انجام بدم؟
ببینید عزیز من خطر زندان اینجا رو برای یه پسر 24 ساله 10 برابر بیشتر از مسئله اعتیادش میدونم.
بعد آقای دکتر میخوام ببینم، میخوام ازتون یه سوالی بکنم که در رابطه با الان این مشکلی که اعتیادی که پیدا کرده به این قرصا، من زیاد بهش گیر ندم، چون من خیلی بهش گیر میدم آقای دکتر.
شما همیشه من تمام مدت با پدر و مادرای خوب عزیز دیروز همین بحثشم. ببینید ما یه فرهنگی داریم که به دلایلی که میدونم دقیقاً چیه، همیشه فکر کنیم پدر مادر باید یا یه حرفی بزنن یه کاری هم بکنن. نه، در بیش از 90% موارد وقتی پدر مادر هیچ حرفی نمیزنن هیچ کاری نمیکنن، برای بچه بهتره. شما من بگید که من با حرف زدنم روش اثر میذارم و حتما اثر میذاره بکنی. من خدمت من عرض کنم که نمی کنه، برای چی این بازی رو در میاری؟ کمکش کنید که زندان نره. اون اولین مسئله است، first thing first عزیز. اون مسئله مهم شماست، بعد برید سراغ چیزایی دیگه. به هر حال امیدوارم از عهده حلش بر بیاد. اگر مسائل رو از در مالی براتون ممکنه اون کار رو بکنید، اون صلاحتون. برای خوشحالم با تون صحبت.
ممنونم آقای جزی، محبت کرد، لطف کرد. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تون صحبت.
منم همینطور عزیز.
از وقتی که به هم دادیم. من میخواستم در مورد تحصیلاتم و مدل تحصیلاتم با تون مشورت بکنم.
بفرمایید.
من 38 سالمه، بعد 13 ساله که ازدواج کردم، دو تا دختر دارم، 4 سال و نیم و 15 ماهه. 5 سالم هست که به آمریکا مهاجرت کردم. رشته‌ای که در ایران خوندم گفتار درمانی هست، اسپیچ تراپیست، و لیسانس دارم. حالا در مورد ادامه تحصیل در اینجا و اینکه حالا چه رشته‌ای رو میتونم بخونم که بتونم سریع‌تر وارد بازار کار بشم و راه طولانی نداشته باشه، میخواستم با تون مشورت کنم.
همسرتون چند سالشون؟
همسرم 40 سالشه.
چی خوندنشون چه میکنن؟
ایشون مهندس صنایع هستن و اینجا توی شرکت مهندسی کار میکنن.
خب اون وقت شما زبانتون خودتون چقدر خوبه؟
یکی از متاسفانه نکات ضعف منم همینه که خب فکر میکنم من واقعا توانایی و استعداد یادگیری زبان رو ندارم. یعنی تو این 5 سال به این نتیجه رسیدم که خب برای رشته تحصیلی من هم اولین چیز
نه، تو اون رشته نمیتونی تو امریکا اگر با غیر ایرانی بخواید کار رو خیلی موفق بشید. چه گزینه های دیگری که دارید؟ چی بخواید؟
من حدود 3 ترم اینجا کالج رفتم. به دخترم که دختر اولم که 2 سالش شد تونستم بذارمش دیکر. 3 ترم اینجا کالج رفتم و اونجا به من پیشنهاد دادن که تیچر اسیستنت و یا همچین چیزی، که من یه سری واحدهای چایلد دیولپمنت و تیچر اسیستنت و اینا رو برداشتم.
آخه برای امریکا انگلیسی میخواید عزیز، ولی اذیت میشه. یعنی با توجه به اونچه که راجع به زبان گفتید، شما قرار نیست درگیر چیزی بشید که زمینه فرهنگی و زبان این مملکت رو داره. یه کاری که اونقدر ارتباط داشت، مثلا فرض کنید خدمات پزشکی هست که دورای 6 ماه 9 ماه 1 ساله داره که باش میشه درآمدی داشت و ضمناً کاریست که همه جا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی شما باید برید توی وکیشنال سکول، یعنی مدارسی که شما رو تربیت میکنن برای یه کار حرفه‌ای. این که بخواید بیاد به درس بخونه، لیسانس یا فوق لیسانس یا چیزی از این قبیل بگیری، معمولا راه طولانیه. بعدم شما دو تا بچه کوچک دارید که احتمالا تا 4-5 سال دیگه گیرشون هستی.
بله متاسفانه. من یعنی فکر میکردم که میتونم دختر 15 ماه همو خب تا 2 سالگی ساب کنم باهاش، دیگه از 2 سالگی بذارمش به صورت فول تایم و بتونم حالا سفت و سخت درس بخونم یا فوق لیسانس رو بگیرم اینجا که بتونم حالا چون من تو مدارس استثنایی ایران هم کار کردم که بتونم حالا
شاید باز تو مدارس استثنایی یا اسپیشال ایژوکیشن جایی داشته باشید، ولی بازار خیلی بزرگی نداره. و بعدم اگر محیط غیر ایرانی باشه، معمولا اونجا عامل زبان و آشنایی با فرهنگ خیلی مسئله مهمه.
بله البته من در شهر این که زندگی میکنم محیط کاملا امریکایی هستش، ما محیط ایرانی نداریم.
بنابراین یه چیزی مثل رشته های پزشکی و دندان پزشکی و اینا شاید بیشتر بهتون بخوره اگر علاقمندید. اگرم نیستید، کارهای دیگری که میتونه یه درآمدی تولید کنه. بذار ازتون یه سوالی بکنم، حتی سوال یه کمی اگر خوشحال نیستید باهاش جوابم رو ندید، و اون اینه که همسرتون الان درآمدشون در ماه چقدره؟
هلوش 65 هزار
تا در خیلی خب. بنابراین اگر شما با 30 و 40 یا 30 هزار دلار بتونید مادر باشید و همسر باشید و اینا، میتونید ایام رو بگذارن و به نظر من اون رو میتونید یه جوری پیدا کنید. حالا یه سوالی از شما دارم، چرا رفتید یه محیطی که فقط امریکاییه؟
به خاطر شغل همسرم.
اگر یه محیطی فرض کنید اگر امریکا هستی چون درسته؟
بله.
خب چند تا شهر هستن که به هر حال جمعیت ایرانی دارن، کرده در امریکا اولین شهر لس آنجلس، دوم شمال کالیفرنیا است، منطقه سن هوزه است. یعنی یه جایی که شاید با جامعه ایرانی و در بازار ایرانی جایی داشته باشی.
خب من به خاطر شغل همسرم به هر حال فعلا اینجا هستیم. همسرم تو کار نفتی هست، ما بیکرستریت زندگی میکنیم و البته ایشون یه چند ماهی هم لیاف شدن به خاطر مسئله نفتی.
بله. و نفت داره رفت میشه و به نظرم نمیرسه به این راحتی یا برگرده عزیز. یعنی به یک باره این سیستم واقعا سقوط کرده.
بله. البته خوشبختانه الان چند ماهی هست دوباره مشغول به کار شدن، ولی به هر حال هر جایی که کار ایشون باشه با توجه به این که خب
نه متوجه نه نه اون حرف حق با شماست، میفهمم. بنابراین عزیز به نظر من یه رشته‌ای که دوره تخصصی داشته باشه، دنبال فوق لیسانس دکترا تو این رشته های علوم انسانی اینا رفتن مسئله است. معلمی هم گفتم اشکال کارش اینه که به هر حال زبان و لهجه و اینا کار دستتون ده. بچه هم
البته رشته من رشته علوم انسانی نیست، رشته
پزشکی. نه متوجه هستم، آخه اشکال کار اینه که ازدم مثلا اسپیچ پاتولوژی یا اسپیچ تراپیست، اینا رشته هاییست که یه مقدار یه مادر امریکایی بچهشو که مشکل داره دسته یه ایرانی به این راحتی ها
نمید.
اشکال کار اینه. یعنی اون موضوع شماست. به همین جهتی که عرض میکنم تو این رشته های نزدیک یه مقدار مسئله و مشکل خواهید داشت. معلمی رو در حد جایی که خیلی عامل زبان نقشی نداشته باشه، مثلا early childhood و اینا شاید، و بعدم خب یه مقدار بخش دولتیه که اگه بتونید استخدام بشید بعدن به این راحتی ها شما رو نمیتونن کنار بگذارم، ولی خب اون یک کمی تأمین برحال شغلی و کاری اون جاب سیکیوریتی رو نداره. من ترجیحم اینه که یک کمی خارج از این نگاه کنین. یعنی خارج از این دو چیزه، فرض کنین یک تو این رشته‌ای که عرض کردم، دو مثلا درگیر یه نوع کاری بشید که خودتون مثلا تولید کننده باشید. اصلا همین جوری دارم یه چیزی میگم ابدا، اصلا مثلا فرض کنین با همکاری که دو تا دوستان ایرانی یا حتی امریکایی مثلا یه کافی شاپ کوچیکی جا باز کنین که با درآمدش بتونین زندگی کنین. یعنی چیزی از این قبیل حداقل فعلا به اون نگاه کنین. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید پیام ها رو بشنوید. اگر فکر کنید تقریبا حرفا اونو با هم زدیم نمیدونم، هر جور میل شماست.
اگه من هنوز
روی خط باشم خواهش کنم. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه‌بیمه.com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت صداقتلا.com.
رادیو همراه،
همراه با شما،
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ، سان دیگو با تک ستاره موسیقی پاپ ایران، لیلا، لیلا فروهر.
ازم نگیر نگاه تو، حس خوش صدا تو، دیوونه بازی تو، گریه و خنده تو.
شنبه 12 مارچ، سان دیگو با لیلا فروهر، نوروز را جشن میگیرد.
عشقا تو رو دارم، چه خوبه دستامو تو دستات میذارم.
شنبه 12 مارچ، میوزیم آف کانتمپوری آرتس، سان دیگو با لیلا فروهر. تلفن اطلاعات 858-450-4649. Tickets available at itsmyseat.com/nega. نوروز امسال با لیلا فروهر در سان دیگو.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و آورده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
صدای من داریم؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله، فرمودین رشته های پزشکی، میخواستم ببینم دقیقا چه رشته های مد نظرتون هست، مثلا دستیار دندان پزشک یا مثلا
چیزهای از این قبیل دیگه، اگر علاقه مندی، چون اینا از اون رشته هست. برای که ببینید، رشته هایی که چیزهایی که مربوط به کامپیوتر، حالا چیزهایی که مرتبط هست با او، از دفترداری و حسابداری امروز گرفته، یا مشاغلی مثل فرض کنید نوعی مدیریت مالی یا چیزهایی از این قبیل، اگر نه به هر حال یه رشتهی که دوره یک سال دو ساله داره و با توانی که شما دارید میتونه یه منبع درآمدی باشه.
بله، و بعد من یعنی در این زمینه فوق لیسانس من مدرکم
من فکر دانشگاه من فکر فوق لیسانس نه دارست. من فکر نمی کنم این رشته فوق لیسانس اون اگر باشه. ببین عزیز، مسیر فوق لیسانس خیلی من نمیدونم، مگر شما من بگید من میخوام چی بخونم، حاضرم بخونم، اونم بعد جای گفتگو داره، برای که من چیزی به ذهنم نمیرسه. برای اینکه شما بعدم تازه با اون لیسانس ایران معلوم نیست که شما رو به عنوان لیسانس بپذیرن.
بله.
یعنی بگن خیلی خوب این رو میپذیرید، مگر یه جایی که یه رشته‌ای میخونید یا در دانشکده که معلوم نیست بعدش کار باشه. من هم میتونم لیسانس شما رو به یه مقدار از مؤسسات معرفی کنم، ولی خود اون مؤسسات اعتباری ندارن، نه چیزی میآموزید نه بازار کاری ممکنه داشته باشید. به همین جد است که اگر قرار باشه شما بخواید تو چارچوب ماجرای تحصیل ایران به این موضوع نگاه کنید، احتمالاً جای زیادی پیدا نمی‌کنه. یا مثلا فرض کنید شما که یه تخصصی در این زمینه دارید، با همکاری یه امریکایی مثلا یه دیکر سنتری بزنید، حالا ممکنه 10 تا 20 تا بچه داشته باشه. بنابراین یک کمی تو اون زمینه‌ها مثلا کاری بکنید. یا نمیدونم مثلا فرض کنید بیکرزفیلد یه زمینه برای بخش کشاورزی داره، تو چه زمینه مربوط به کشاورزی، نه اینکه وارد کار کشاورزی بشید، میشه مثلا فعالیتی داشت اگر فرض رو بر این بگیریم که در بیکرزفیلد میمونید.
بله. پس اون مثلا
رشته‌های
شاخه‌های پزشکی مثلا تو کالج بخونم یه دوره
این معمولا اینا توی مدارسی هستن که اولا هستش اینه که گرانت گاورمنت رو بهتون میتونن بدن، کمک‌هایی میتونن بدن که اونقدر ماجرای هزینه هم نداشته باشه، ولی دوره‌هایی است که شما رو آماده میکنه برای یه مقدار کار نسبتاً تخصصی.
بله.
میدونید و هست، یعنی امریکای مقدار از این کارها هست، ولی اگر شما بخواید مسیر عادی رو بخونید، البته نمیخوام اذیتتون کنم، 38 سالتون عزیز، شما خیلی بله. ماجرای درس رو جدی نگرفته بودید.
بله دقیقا، من به همین دلیل میخواستم با شما صحبت کنم که خیلی راه طولانی نخوام برم، با توجه به اینکه خب دو تا بچه دارم و بعد دیگه خیلی فرصتی برای این.
آره و بعدم ببینید آخه همسرتونم در معرض یه مقدار مشکلات شغلی و کاری میتونن باشن.
بله.
حالا یه سوالی ازت دارم، چرا ایران نه؟
یعنی دوباره برگردیم ایران منظورتونه؟
آره. چرا واقعا اگر ایشون در اونجا یک مشکلی ندارن با کل سیستم و از نظر اعتقادات سیاسی و مذهبی
مشکلی از اون لحاظ نیست، اتفاقی مدتی هم که لیاف شده بودن حتی به ذهنمون رسید که برگردیم ایران، ولی خب وقتی یه مدتی اینجا زندگی میکنی دیگه به هر حال بچه ها اینجا دنیا اومدن و دخترم مدرسه میره، شاید خیلی جا به جایی خیلی دیگه برام راحت نباشه.
نه من نمیگم، نه آخه ببینید عزیز، ماجرای راحت بودن در مقابله به زحمت و درد و سر افتادنه، یعنی اگر همسر شما به حتما کار شغلی پیدا میکنن، اگر با اون کار شغل میتونن زندگی کنن، شما هم یه رشته خوندید اونجا میتونید ازش استفاده کنید، خب نه شما به بیراه میرید نه ایشون. بعدم این محیطیست که بالاخره گفتم اگر مسئله سیاسی و مذهبی ندارید که شما میتونید مثل 75 میلیون دیگه زندگی کنی. چون خیلی از اوقات واقعا این مهاجرت اونقدرها نداره، بله به این که اینجا یه مزایایی داره حتما عادت کردید یا هم که حرفی که میزنید بچه ها اینجا متولد شدن، خب این یه حس نیست و بعدم وضعیت شما هم احتمالا طوریست که یه روزم نخواستید بر میگردید، حداقل میتونید خودتون رو برای یه چیزی تو ایران آماده کنید که اینجا که آمدید بیاد ادامه بدی هی میخواید کار بکنی. من میگم یعنی موضوع ایران رو هم در چارچوب ذهنیتون و در این صحنه نادیده نگیرید.
بله حتما. این محیط ایرانی که فرمودی، مثلا من اگه یه جایی زندگی کنم که محیط ایرانی باشه، میتونم از رشتم و مثلا بیام لس آنجلس؟
خب ببینید، خب همین، شما مثلا لس آنجلس باشید، اینجا توی محیط ایرانی با توجه به که چند صد هزار تا ایرانی هستن، یه مقدار کارهای مستقیم یا غیر مستقیم براتون پیدا میشه، یعنی اینجا اگر یه توانایی هایی داشته باشید یا یه مهارت هایی یا حاضر به کار باشید، خب به هر حال محیط ایرانی خودش برای خودش تولید کننده است. من خودم اینجا برخی از وقت توی هفته حتی غیر از این حرف های عادی های و بایی که به انگلیسی میزنم، اصلا با هیچ غیر ایرانی در ارتباط نیستم، یعنی اینجا برای من کاملا ایران ایرانه. من واقعا برخی از وقت یه هفته یه جمله انگلیسی به من انگلیسی حرف نمیزنم، مگر اینکه گفتم حالا یه فرض کنید فردی رو تو آسانسور میبینم یا یه سوالی میکنه که فلان چیز کجاست، ولی اینکه درگیر ارتباط باشم نیستم. این شهر مخصوصا با یه محیطی که ما هستیم یا وست بودی که در حقیقت مرکز ایرانیانه که رادیو اینجاست و منی هم که در ارتباطم با دوستان، از 100 نفر که سراغ من میان 99 تاش ایرانیه، بنابراین من اصلا من در لس آنجلس زندگی نمی کنم.
درسته. خب بعد من اون مثلا در یه همچین محیطی میتونم اینجا مثلا حالا یه دوره‌ای بگذرونم در مورد حالا رشته خودم و بعد اون را با
خب همین دیگه اینجا هست، برای که اولا حتی دیکرهای ایرانی هستن، محیط‌های ایرانی هست. شما اگر یه تخصص و کاری داشته باشید معلومه، چون الان یه مقدار زیادی افراد مشکلات لرنینگ دیسابیلیتی دارن، مشکلات زبان دارن، این مقدار بچه‌های آتیزم در خود مانده دارن، اسپرگر دارن، یعنی همه اینا چون یه مهارتی است که میتونه کمک کنه، اونا رو شما خواهید داشت. به همین جهت است که من فقط عرضم به شما یه چیزه، از این چارچوب ذهنی که من میخوام درس بخونم بیرون بیایید. اون به دلیل اینکه تا به حال خیلی جدی نخوندید، حالا هم شرایطتون مناسب نیست، احتمالاً اتفاق نمیفته. بنابراین با توجه به اینکه میخواهید مفید و مؤثر باشید که باید باشید، به خاطر اینکه به هر حال هزینه ها بیش از اونه که همسر شما به تنهایی بتونن تحمل کنن و یه نفر نمیتونه کار کنه، چهار نفر ازش بهره بگیرن، خب بیاید یه فکری پیدا کنید. بعدم ممکنه با دوستان اینجا مشورت کنید، اصلا یه راههایی پیدا بشه که اونا بیشتر بتونه کمکتون کنه. گفتم وقتی که یه توانایی هایی دارید، یه مهارت هایی دارید، حاضرید وقت و انرژی بذارید، یه مقداری کار بکنید، خب بعد از این مدتی جا میافتید. به هر حال درها تو امریکا دیر یا زود باز میشه، مهمش تداومشه و مهم تشخیصشه. در همین جاست که حالا نه اینکه حرف زیاد و خاصی من زدم، بذارید همسرتون بشنوه، ولی به من بگید همین جوری جواب منو بده، با توجه به اینکه بچه‌ها 15 ماهه و در حقیقت نزدیک مثلا 40 ماهه هستن، من دلیل نمی‌بینم که اینجا بمونی برای یه مدتی. خود شما الان سیتیزنید یا نیستی؟
نه هنوز سیتیزن نیست، یه سال دیگه سیتیزن.
بنابراین سیتیزن بشید، همونم تو ذهنتون بیارید دیگه. یعنی بچه هم که فعلا احتمالاً شما یه 6 ماه دیگه هنوز صلاح اینه که حتی 9 ماه دیگه کنارش باشید. بنابراین خیلی خوب تو اون موقع هم سیتیزن بشید، بعد با یه نگاهی به ماجرا و موضوع ایران هم بکنید. به هر حال بعدم با ایران، نمیدونم توی این مدت هیچ وقت ایران رفتید یا نه؟
نه نرفتیم ایران.
خب شاید اون بد نباشه که ای براتون ممکن باشه سفر کوتاهی هم برید، تو بیاید هر دو ببینید که چه خبر است از نزدیک و واقع بینانه. البته ایران خیلی ها بهتون میگن کجا داریم میایید، ولی خب شما باید بدونید کجا
بله بودید. ولی خب بعد که بچه ها بالا به یه مرحله برسن که بخوان تحصیل کنن اینا،
نه دیگه من نگران اون موقع نیستم عزیز، نه من نگران این که بچه های شما دبیرستانی و دانشگاهی بشن اصلا نیستم. برای اونجا متولد شدن، اونا امریکایی هن، شما رو به اینجا راه نمیدن. بعد وقتی بهشون میگید مرگ بر امریکا، حسابتون رو میرسن.
بله
بله، مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون، منم همینطور،
مرسی از وقتی
بخواهیم. خدا نگه.
شنگ رجمند متاسفانه عزیزی روی خط هستند، ولی نفر پنجم ما بودند و امروز نوبتشون نشد. اگر وقت دیگه تشریف بیارن حتما نفر اول میارمشون. از این بابتم متاسفم. فقط دو نکته رو عرض کنم، یکی این که ما جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه رو در روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 11 شب کمی هم بیرون از فروم، من امروز خودم رفتم فروم رو دیدم، دم جای مناسبی است برای نوعی دید و بازدید بهاری یا نوروزی که هنوز به هر حال ادامه داره، گرچه 13ش نوروز هفته قبلشه، برگزار خواهیم کرد. هنرمندان اون رو هفته آینده مشخص کنیم و برنامه ها رو، کارت های ورودی هم معلوم و مشخص خواهد شد. امروز هم که من اونجا رو سالن 17771 نفر رو دیدم، فکر این که یه راهی پیدا کنیم که اونجا رو در اختیار داشته باشیم و پر کنیم هم به سرم زده که این شنبه و یک شنبه باید بهش فکر کنم. اگرم شماها ایده و عقیده ای دارید، ممنون میشم به دفتر رادیو زنگ بزنید منو کمک کنید، چون دلم میخواد یه همچی جمعی رو کنار هم و با هم در 9 اپریل در فروم، محل فوق العاده زیبا که بیش از 76 میلیون دلار خرج تغییرات و تعمیراتش کردن و ازش چیز فوق العاده جالبی ساختن رو در خدمتتون داشته باشیم. بنابراین 9 اپریل رو بگذارید برای اون روز. آقای زاون حدود تقریبا 2 سال برنامه تحت عنوان سیر موسیقی در سینما داشتن که مثل اینکه اونا دیگه موسیقی بیش از این ندارن، ایشون هم به آخر کار رسیدن. امروز برنامه تازه رو شروع میکنن تحت عنوان بشنو از نی. حالا من نمیدونم این نی در اینجا چه میخواهد بگوید غیر از نی، اینه که توجه شما رو به برنامه ایشون جلب میکنم. برنامه های ایشون چه از لاله‌زار تا لاله‌زارشون، چه عرض کنم برنامه روی خط سینما، مورد توجه دوستان قرار گرفته. تواناییشون، مهارتشون، آگاهی و دانششون فوق العاده است. و مطمئنم که این برنامه هم همکنون خوب است ولی حتما بهتر هم خواهد شد. اینکه توجه شما رو بعد از اخبار که امروز آقای فرخ جاوید شبها از ساعت 6 تا 6 و 15 یا 16 دقیقه تقدیم حضورتون کنم، توجه شما رو به برنامه جدید آقای زاوین تحت عنوان بشنو از نی جلب میکنم. به هر حال تعطیلات خوب و خوشی رو برای همه دوستان آرزو میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا